مصادیق کلاهشرعیه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت امسال کاهنده می‌گوید.
قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت: برای تنظیم بازار تمرکز بر 100 قلم کالای اساسی خواهد بود. ذخایر راهبردی را افزایش داده ایم و بخش نظارت را نیز تقویت خواهیم کرد.
اعلام رأی قطعی دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده پدیده شاندیز. حبس ابد و رد مال برای متهم اصلی.
و دیدار وزیر امور خارجه عمان با محمد جواد ظریف. رهبر کره شمالی و قولی رئیس جمهور آمریکا را علت از سرگیری آزمایش‌های موشکی کشورش اعلام کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، به بخش خبری 21 از رادیو ایران خوش آمدید. همکارم خانم خرم‌نیا و من گرجی خبرهای شامگاهی شنبه 5 مرداد 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد. در این جلسه که به ریاست آقای روحانی برگزار شد، مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی شد. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت امسال کاهنده بوده که نشان دهنده تخلیه شوک تورمی است. سران قوا سازوکارهای لازم را برای حفظ این روند تصویب کردند.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های بازرگانی ساختار جدید این وزارتخانه را تشریح کرد. حسین مدرس خیابانی در نخستین نشست خبری گفت مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اداره شود. به تأکید کرد علاوه بر تامین نیاز سال 98 در بخش کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی را هم افزایش دادیم و این روند ادامه خواهد یافت. قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای توسعه صادرات باید مشوق‌های حمایتی ارائه دهیم گفت واردات را بجز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی ترویج نخواهیم کرد. گزارش همکارم ابراهیمی.
حسین مدرس خیابانی در نخستین نشست خبری گفت وزارت صنعت یک ابر وزارتخانه است که حوزه هایی مانند صنایع معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اداره شود. وی تأکید کرد کشور نیاز دارد که مجموعه ای با نام بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است داشته باشد.
من اعتقاد برداشت خودم اینه که این پیوستگی و انسجامی که تو حوزه بازرگانی انجام شده، همین که ما جلو بگیریم از تصمیمات پراکنده‌ای که دستگاه‌ها دارن، حتی تو بین خودمون معاملات خودمون بتونه یه پیوستگیش و انسجامش حفظ بشه، شاید حداقل کارایش اینه که جلو سیاست‌گذاری و تصمیمات اشتباه گرفته بشه.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت برای تامین بیش از 95% کالاهای ضروری و اساسی اتکای ما روی تولید داخلی است. مدرس خیابانی افسود فهرستی از 100 قلم کالای اساسی تعیین شده و تمرکز روی تنظیم بازار این 100 قلم کالا قرار گرفته است.
اولین کاری که ما تو حوزه تنظیم بازار کردیم تعیین اولویته. ما یه ابعاد کالایی به تنظیم بازار داریم که بر اساس مشورتایی که کردیم و دوستان منم از قبل این مجموعه و فهرست آماده کردن، 100 قلم کالای اساسی و ضروری رو فهرست کردن تو 9 تا گروه کالایی که عمدتاً از جنس کالاهای خوراکی و سفره عمومی مردم هست. البته البته یه بخشش کالاهای صنعتی ضروری مثل فولاد، سیمان، کاغذ و روغن موتور هست، یه بخشش لوازم خانگی هست، یه بخشش نهادهای دامی هست. البته مفهومش این نیست که بقیه کالاها رو ما نظارت نمی‌کنیم یا رو بخش تامین و توزیعش حساس نیستیم.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت علاوه بر تامین نیاز سال 98 در بخش کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی را هم افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت. مدرس خیابانی افسود در بخش توزیع هم برنامه‌های توانمندسازی اصناف و الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد.
امروز تأمین مناسب کالا و فراوانی کالا مقدم بر قیمت اونه. تو بخش توزیع و شبکه ها برنامه‌های عدیده‌ای داریم. اولیش توانمندسازی بخش اصناف، نوسازی شبکه هاست، استفاده از سامانه‌ها و الکترونیکی کردن شبکه توزیع. ما هدفمون تو شبکه توزیع کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده است.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت این در حالی است که بخش نظارت را هم فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که توان اصلی سازمان حمایت که اکنون به سمت قیمت گذاری رفته است باید به بحث نظارت اختصاص یابد. مدرس خیابانی افسود هر هفته 5 اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت.
ما امروز تو بخش نظارت دو سه تا کار کردیم. اولا که به دلیل اینکه یه حجمه به سازمان حمایت ما وارد شد به خاطر اینکه این نرخ رو بخواد بررسی بکنه، عمده تشکل‌ها و انجمن‌ها اومدن که آقا نرخ‌های ما رو بررسی کن و تطبیق بده با ضوابط ما. سازمان حمایت شاید میشه گفت وزن اصلیشو برد به سمت قیمت‌گذاری و از اون وزن نظارت و بازرسیش کم شد. امروز ما تاکید داریم که حتما سازمان حمایت باید 6 تنگ تو بحث بازار و حضور در بازار موثر باشه. طرح‌های نظارتی ویژه براش تعریف کردیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است، بنابراین باید مشوق‌های حمایتی را هم ارائه کنیم. وی گفت واردات را بجز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان هم برنامه داریم. قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت نان هم گفت قیمت نان را در چارچوب ضوابطی در استانها کنترل خواهیم کرد. در این حال در تهران هم در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و تا یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد. مدرس خیابانی تصریح کرد نان کالایی صرفاً اقتصادی نیست و هدف ما این است که در صورت افزایش قیمت شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تحول در نظام آموزشی با هدف ایجاد کسب و کارهای نو تاکید کرد. محمد شریعت‌مداری در همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان ایرانی افسود:
اگر اون چیزی که در مغز جوان ما ایجاد میکنیم با نظام آموزشی که داریم حاصلش توانایی در ایجاد ارزش افزوده است، خب ارزشمنده. اگر نه، فقط یک سری محفوظاتی است که به هیچ دردی نمیخوره. ما در طی سال گذشته، سال 95 تا سال 97 روند رشد بیکاران دانش آموخته نظام های دانشگاهی رو مشاهده میکنیم و بس آمار منتشر توسط مرکز آمار ایران، هرچند نرخ بیکاری در بین جوانان دانش آموخته دانشگاهی کم شده، اما تعدادشون بیشتر شده. از 1,334,000 نفر به حدود 1,400,000 نفر در سال 97 بالغ شده. علت اساسی این است که ما متأسفانه با نیازهای بازار کار امروز تربیت نمی‌کنیم. هستن در دانشگاه‌های خوب کشور که اشخاصی تربیت میشن که میتونن امروز در کشور استارتاپ‌ها رو راه‌اندازی کنن، ولی اگر بخوایم یک کمی با خودمون بیروسی صحبت بکنیم، وقتی می‌ریم تو کن و بنیان شرکت‌های دانش بنیانی که ایجاد ارزش افزوده فوق‌العاده کردن و با اسط حداقل یک ارزش افزوده فوق‌العاده وجود آوردن، می‌بینیم بعضی از اونها تربیت شده دانشگاه داخل ما نیستن، از بیرون از مرزها اومدن. باید این تحول رو در نظام آموزشی کشور به وجود بیاریم، ولی این حرکتی که داریم انجام میدیم این حرکتی است که میرا میشه. اون مسیر به نظر من مسیر درستی است. تشکیل اون شورای عالی، ایجاد هماهنگی لازم برای تحقق هدف در اونجا، باید این کار رو بکنیم.
وزیر کشور گفت ساخت 4000 واحد مسکونی در چابهار و 3400 واحد مسکونی در زاهدان امسال به پایان میرسد. رحمانی فضلی در پایان نشست ساماندهی مناطق حاشیه نشین سیستان و بلوچستان افزود با دستور رئیس جمهوری و پیرو تعیین اولویت‌های مد نظر رهبر معظم انقلاب درباره حاشیه نشینی پیگیری‌های زیادی در این دو سال انجام دادیم و امروز هم همه دستگاه‌های متولی بار دیگر این مسئله را بررسی کردند.
چابهار یکی از شهرستان‌هایی است که از نظر حاشیه نشینی مواجه با مشکلاتی هست. ساخت و سازهایی که در اونجا هست ساخت و سازهای مناسبی واقعا نیست. تراکم جمعیت در حواشی بسیار بالاست که البته این ناشی از پیشرفت و توسعه پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی بسیار بزرگی است که الان در چابهار انجام میشه، ولی بی‌توجهی به پسکرانه این پروژه‌ها موجب شده افزایش جمعیت به خاطر مهاجرت در اونجا حاشیه‌نشینی را رقم بزنه. خب دستور رئیس جمهور محترم پیرو تعیین اولویت سومی که از طرف مقام معظم رهبری در بحث حاشیه‌نشینی شده بود، ما پیگیری‌های زیادی ظرف این دو سال انجام دادیم. امروز هم همه دستگاه‌های متولی در اینجا بودن تا مسئله را یک بار مرور کنیم. به هر حال بنیاد مسکن به عنوان متولی اصلی و محور اصلی ساخت و ساز مشخص شده، منابع لازم در دولت تصویب شده، ستاد بازآفرینی هم در خدمت بنیاد مسکن است. ما امروز شهرداری را و سازمان زمین شهری را مسئول کردیم که زمین مورد نیاز را با سند به بنیاد مسکن منتقل کنه.
رأی قطعی دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده پدیده شاندیز اعلام شد.
رسیدگی به بیش از 30,000 صفحه پرونده موسوم به شرکت پدیده شاندیز با صدور احکام متهمان به پایان رسید. قاضی منصوری رئیس دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان شرکت پدیده:
در راستای استرداد اموال سهامداران به تحول حبس هبد از مجازات تعزیری درجه یک، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول و سهام شرکت پدیده که من غیر هم توسط غیر تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است و اشخاص سینخان و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران به شهر آتی و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی.
برای بررسی شکایت شاکیان و دفاع متهمان این پرونده 120 جلدی 16 جلسه دادگاه برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
تعداد 19 نفر دیگر به حبس‌های طویل المدت و همینطور استرداد اموال و اموالی که به ناحق از شرکت بردن یا اشخاص دیگری منتقل کردند، اونها هم بایستی برگرده و نهایتاً از امروز، البته نه از چند وقت پیش در حبس بودند، با احتساب اون حبس‌های قبلی حکمشون به صورت رسمی از امروز شروع میشه و اونها در زندان هستند.
شرکت پدیده 130,000 سهامدار دارد که بسیاری از آنان حالا به دنبال روشن شدن وضعیت سرمایه خود هستند. غلام علی صادقی دادستان عمومی به انقلاب مرکز خراسان رضوی:
اون چه که الان من استدعام از مالکین شرکت و سهامداران شرکت هست اینه، خودشون رو آماده بکنن برای شرکت در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل و ادامه روند شرکت. اون چه که از مسئولین استانی و کشوری هم تقاضا داریم اینه که همطوری تا الان شرکت رو حمایت کردن که اموالشون محفوظ بمونه که به دست صاحبان اون که سهامداران و مردم هست برسه، از این دست شرکت رو حمایت بکنه.
پرونده متهمان شرکت پدیده مختومه شد، اما در جریان رسیدگی به این پرونده برخی تخلفات افراد و دستگاه‌های دولتی و اجرایی هم برای دادگاه محرز شد که پس از این دادستانی به آنها نیز رسیدگی خواهد کرد.
حدود 1,000,000 نفر مال باختگان این پرونده در انتظارند ببینند اموال خود را چگونه بازپس خواهند گرفت. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
کسانی که کارت سوخت ندارند می توانند با ارائه مدارک به پلیس به علاوه 10 برای کارت المثنا اقدام کنند. امیر وکیلزاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش پرورده‌های نفتی ایران، در گفتگو با همکارم علی مردانی در این باره گفت: کارت‌های سوخت زیادی صادر شده و در دفاتر پستی موجود است که دارندگان خودروهای بدون کارت سوخت ابتدا به این دفاتر مراجعه کنند و چنانچه کارت سوخت برای آنها صادر نشده بود، برای المثنا اقدام کنند.
هر کس کارت سوخت نداره، منظور گم کرده، مفقود شده یا به هر دلیلی دیگه در دسترسش نیست، میتونه دفاتر پلیس علاوه تحت بره تقاضای المثنا کنه و طی زمان خیلی طولانی هم نیست برای صادر میشه و ارسال میشه در نهایت. اونایی که نو شماره است به صورت روتین براشون کارت صادر میشه و میاد در به منزل.
اگه کسی رفت توی جایگاه و کارت رو زد، رمزش هم درست بود، اما مثلا ارور داد یا کارت سوخته بود، اینها هم باید به همون مراکزی که اعلام کردین مراجعه کنن برای صدور دوباره کارت سوخت؟
کد خطایی میاد براشون، بستگی به نوع خطا کد خطایی میاد، که ما کلیه اطلاعات خیلی به روزرسانی شده، خیلی راحت همه میتونن متوجه موضوع بشن. تو سایتی که niopdc.ir، سایت شکم پخش پرونده‌های نفتیه، یه لینک همون صفحه اول داره در ارتباط با کارت سوخت. وقتی روی اون کلیک میکنن تقریبا تمامی سوالاتی که دارن که ممکنه براشون پیش بیاد، سوالات متداولی که مردم دارن، اونجا پاسخ داده شده. کدای خطا هم توضیح داده شده که بر اساس کد چی کار کنن. حتی اگر به هر دلیلی دسترسی به اینترنت ندارن میتونن با شماره 09627 تماس بگیرن.
در مراسمی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مردم و مسئولان استانی، از نیم قرن خدمات آیت الله سید یحیی جعفری نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه کرمان تجلیل شد. همکارم گزارش می‌دهد.
آیین نکوداشت نیم قرن خدمت آیت الله سید یحیی جعفری در کرمان. نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه سابق کرمان که آذر ماه 96 به دلیل کهولت سن از سمت خود کناره گیری کرد،
میشه گفت جوانیشان را در این راه مصرف کردند. ساده زیستی ایشان زبان زد بود.
مردی که روزهای عمر خود را برای ترویج معارف اسلامی و انقلابی صرف نموده.
هم اسلام شناس واقعی هستن، هم دشمن شناس واقعی هستن،
هم مردمی و همه دوستش دارن.
بسیار شریف، خوش قلب، مهربان.
سردار حاج قاسم سلیمانی هم در وصف ویژگی‌های آیت الله جعفری گفت:
تداعی واقعی یک انسان انقلابی، متدین و در این شهر در بین روحانیت نزدیکترین به امام و بعده نزدیکترین به مقام معظم رهبری.
رونمایی از کتاب زندگانی آیت الله جعفری با عنوان سید صدق و صفا و دو مستند رادیویی و تلویزیونی از دیگر برنامه‌های این آیین بود. مژده مهدوی راد، خبرگزاری صدا و سیما، مصلی امام علی کرمان.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در محدوده نیاز دفاعی کشور امری طبیعی است و به طور برنامه‌ای و در صورت ضرورت انجام می‌شود. یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح گفت قدرت موشکی جمهوری اسلامی کاملا دفاعی و علیه هیچ کشوری نیست و صرفاً برای پاسخگویی به تجاوزهای احتمالی به تمامیت ارضی کشور است. به افزود ایران در دفاع از خود به دریافت اجازه از هیچ قدرتی در جهان نیاز ندارد و دفاع را مسئولیت ذاتی حاکمیت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی می داند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان گفت پس از 40 سال حجمه و تحریم، امروز ایران در جایگاهی قرار گرفته که بریتانیای کبیر را صغیر کرده است. سردار ابوالفضل شکارچی در مراسم گشایش نمایشگاه کارتون و کاریکاتور با موضوع ملکه کشتی روبا در تهران از هنرمندان دعوت کرد اقدامات نظام سلطه را با هنر به تصویر بکشند.
هم سوژه خیلی خوبی رو انتخاب کردن توی این نمایشگاه هنرمندا و هم خیلی خوب به این سوژه پرداختن، خیلی عمیق، واقعی و دقیق. ماهیت رژیم خبیث انگلیس رو به عنوان همون روباه پیر اینجا به تصویر کشیدن. واقعا امیدواریم که انشالله همه هنرمندان کشور در راستای ارزش‌های انقلاب اسلامی احساس تکلیف بکنن و در مقابله با نظام سلطه به میدون بیان.
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد. این سفر در چارچوب روابط دو جانبه و مشورت‌های مستمر دو کشور و با هدف تبادل نظر درباره تحولات اخیر منطقه، روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفت. قرار است وزیر امور خارجه عمان با برخی مقامات عالی رتبه کشورمان هم دیدار و رایزنی کند. وزیر امور خارجه عمان آخرین بار خرداد امسال به تهران سفر و با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرده بود.
وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با حضور در شهر چینگداوی چین از چند طرح نمونه کشاورزی بازدید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی ابتدا در یکی از مناطق ساحلی این شهر بندری از نحوه تولید و پرورش ماهی با استفاده از استرهای ساحلی و همچنین پرورش ماهی در قفس‌های دریایی و سایر توانمندی‌های این حوزه بازدید کرد. حجتی در ادامه از مرکز تحقیقات تولید برنج در مزارع و اراضی شور در سواحل چینگداو بازدید کرد و در جریان چگونگی پیشرفت و تولید انبوه این محصول قرار گرفت.
با توجه به سازگاری هایی که هست و با توجه به محدودیت های مشترکی که در ارتباط با آب، در ارتباط با تامین غذای دو کشور وجود دارد، این مشترکات در ارتباط با مشترکات اقلیمی که از نظر محدودیت آب ما داریم به صورت مشترک میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
دیدار و گفتگو با منگ فانلی، شهردار چینگداو، از دیگر برنامه های وزیر کشاورزی در سفر به این شهر بود که طرفین در این ملاقات بر توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف تأکید کردند. وزیر جهاد کشاورزی پیش از سفر به چینگداو در پکن با هان چانگفو وزیر کشاورزی چین دیدار و گفتگو کرد.
ما در همه بخش‌های کشاورزی از جمله پژوهش، انتقال تجربیات، فناوری و استفاده از ماشین‌آلات جدید کشاورزی همکاری خواهیم کرد.
بازدید از نمایشگاه بزرگ باغبانی و چند طرح نمونه کشاورزی از دیگر برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی و هیئت امره در چین است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رهبر کره شمالی بدقولی رئیس جمهور آمریکا را عامل از سرگیری آزمایشات موشکی کشورش اعلام کرد.
کیم جونگ اون میگوید آزمایش موشکی کردیم چون آمریکا بر سر قرار خود نبود. حالا قرار چه بوده؟ در سنگاپور واشنگتن پذیرفت رزمایش مشترک با کره جنوبی نگذارد، تسلیحات هم نفروشد. حالا آقای کیم میگوید آقای ترامپ و تیمش زیر قولشان زدند، پس من هم آزمایش‌های موشکی را از سر می‌گیرم. رئیس جمهور آمریکا نمی‌خواهد تک برگ تبلیغاتی خودش را در آستانه انتخابات 2020 از دست بدهد. همین است هنوز که ترامپ میگوید رابطش با کیم جونگ اون بسیار خوب است. اما در امریکا امثال میشل والستاین رئیس دانشگاه باروک که سالها روی موضوع کره شمالی کار کرده میگوید
خود کره شمالی هم قطعا رفتار امریکا با ایران را بعد از توافق دیده است.
از اینجا به بعد اما گویا دیگر نگرانی امریکا نگرانی سازمان ملل هم هست. سازمان ملل میگوید نگران افزایش تنش هاست و درخواست دارد مذاکرات مجدد میان پیونگیانگ واشنگتن دوباره برقرار شود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
شماری از مسلمانان مقیم انگلیس، فعالان حقوق بشری و سازمان‌ها و نهادهای مدنی با محکوم کردن تداوم اقدامات سرکوبگرانی رژیم آل خلیفه ضد آزادی‌خواهان و عدالت طلبان در این کشور، توقف حمایت آمریکا و انگلیس از این رژیم را خواستار شدند. در این اعتراض‌ها با اشاره به اجرای حکم اعدام احمد الملالی و علی العرب، دو نفر از جوانان آزادی‌خواه بحرینی، علت تداوم جنایات و نقض آشکار حقوق بشر به دست رژیم آل خلیفه را سکوت مجامع جهانی و حمایت برخی دولت‌های غربی از جمله انگلیس از این رژیم دانستند. فعالان حقوق بشر و شماری از افراد سلب تابعیت شده از کشور خود یعنی بحرین اعلام کردند رژیم آل خلیفه از آغاز نهضت مردم بحرین در بهمن ماه سال 1390 تا کنون همچنان با اعدام و زندانی کردن آزادی‌خواهان و عدالت طلبان و شکنجه‌هایی که منجر به نقض عضو برخی از آنان شده به نقض آشکار حقوق بشر ادامه می‌دهد و جهان نه تنها نظاره‌گر است بلکه برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس با حمایت و تجهیز این رژیم به گونه‌ای آن را تشویق به ادامه سرکوب آزادی‌خواهان و عدالت طلبان می‌کنند. رژیم آل خلیفه تاکنون حدود 300 نفر از آزادی‌خواهان و عدالت طلبان را به شهادت رسانده و صدها نفر از آنان هم به دست نیروهای رژیم آل خلیفه و آل سعود و همچنین حامیان این رژیم زخمی یا نقص عضو شده‌اند. بحرین کوچکترین کشور منطقه است ولی بیشترین زندانیان سیاسی را دارد. بر اساس آمارهای منتشر شده نهادهای حقوق بشر، هم‌اکنون حدود 5000 زندانی سیاسی که در میان آنان زنان، نوجوانان، روحانیان، استادان دانشگاه و فعالان حقوق بشر وجود دارند، در زندانهای بحرین گرفتارند. رژیم آل خلیفه همچنین 960 نفر از آزادی‌خواهان و شهروندانی را که خواستار برگزاری انتخابات آزاد در این کشورند، سلب تابعیت کرده است.
از سراسر گیتی
معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت دولت در مورد پرداخت 30000 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بازسازی مناطق سیل زده را ابلاغ کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه حذف یارانه‌ای نهادهای بالای درآمدی خبر داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت نقدینگی‌های شناور بخش خصوصی به صنایع معدنی هدایت می‌شود.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از برنامه جدید مسئولان بخش مسکن برای تکمیل افتتاح و فروش اقساطی بخش عمده‌ای از واحدهای باقی مانده مسکن مهر خبر داد.
به گفته معاون شرکت راه آهن، پیش فروش بلیط قطار مسیر تهران آنکارا و برعکس از فردا آغاز می‌شود و نخستین حرکت این قطار 16 مرداد خواهد بود.
رئیس رسانه ملی در حکم مجید آخوندی، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما را به سمت رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب کرد.
در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر فرار بابک زنجانی متهم فساد اقتصادی از زندان، سخنگوی قوه قضاییه ضمن تکذیب این خبر گفت متهم در زندان و در اختیار مأموران است.
دبیر کل حزب الله لبنان تخریب منازل فلسطینیان در قدس به دست اشغالگران را محکوم کرد و آن را مقدمه طرح آمریکایی معامله قرن دانست.
و رژیم بحرین دو جوان اهل این کشور را به اتهام فعالیت سیاسی اعدام کرد. رژیم آل خلیفه در پی این جنایت اجازه تشییع و تدفین پیکرهای آنها را به خانواده هایشان نمی‌دهد. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. دیدار نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با دیدار تیم‌های ایران و ایتالیا در بحرین در حال برگزاری است. دست اولین دیدار با برتری 25-17 تیم ایتالیا به پایان رسید و در دست دوم تیم کشورمان با نتیجه 22-15 از ایتالیا پیش افتاده است. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها نیز برزیل در 3 دست پیاپی روسیه را شکست داد و به مقام سومی جهان رسید. برزیل شب گذشته در مرحله نیمه نهایی مغلوب جوانان شایسته ایران شده بود و از رسیدن به فینال باز ماند. قرعه کشی لیگ دستی اول فوتبال امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد و تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند. فصل جدید لیگ یک فوتبال ایران 26 مرداد با رقابت 18 تیم برگزار می‌شود. اما در حاشیه این مراسم سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ بحث حضور بانوان در ورزشگاه را در تأخیر برگزاری فصل جدید لیگ برتر بی تأثیر دانست و گفت:
دیگه بعدتر بارها اعلام کردیم تا وقتی که ورزشگاه‌ها ساختار ایمنی امنیتیشون درست نشه ما دیگه برتر رو شروع نخواهیم کرد. گیت گذاری، شماره گذاری صندلی‌ها، دوربین مدرسه و بلیت فروشی الکترونیکی، یعنی هر کسی باید بلیتش رو از طریق سایت خریداری کنه رو صندلی خودش بشینه. بلیت که قرار بود 10 برگزار شه ولی با توجه اینکه الان هیچ ورزشگاهی اعلام آمادگی نکرده، امسال به خاطر مسائل ایمنی امنیتی و رفاهی ورزشگاه‌ها و مردم و هوادارا، این خاطر مشکلاتی که حالا تو لیگ گذشتن پیش اومد، این تصمیم گرفتیم ما 5 6 تا ورزشگاه 6 تا ورزشگاه آماده بشه مسابقه لیگ برتر.
بانوان نیست این ترتیب، یا این موضوع تاثیرگذار هست تو این؟
نه، مسئله خواهشان قاطی نکنید. ببین ما الان 2 اعلام کردیم، این الزاماتو خواستیم، مثلا ربطی به بحث بانوان نداره.
سعید مولایی به دیدار رده‌بندی مسابقات جودوی جایزه بزرگ کرواسی راه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در زاگرب، سعید مولایی ملی‌پوش وزن منهای 81 کیلوگرم ایران پس از یک دور استراحت و برتری با ضربه فنی برابر حریفانی از مجارستان، کره جنوبی و گرجستان در نیمه نهایی به نماینده کانادا باخت و برای کسب مدال برنز به مصاف لی سیونگ سو از کره جنوبی می‌رود. خبر دیگر از جودو این که در روز نخست مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در تایوان برای تیم کشورمان ابوالفضل عیسی‌زاده‌ای در وزن منهای 60 کیلوگرم و رامین احمدزاده در منهای 66 کیلوگرم مدال نقره دریافت کردند. و دیدارهای دوستانه تیم‌های باشگاهی فوتبال جهان با برد اینتر در ماکائو و پیروزی منچستر سیتی در ژاپن ادامه یافت. بر این اساس تیم‌های پاریس سن ژرمن فرانسه و اینتر ایتالیا در ماکائو به تساوی 1-1 رضایت دادند و اینتر در ضربات پنالتی 6-5 حریف فرانسویش را شکست داد. تیم فوتبال منچستر سیتی انگلیس هم امروز با نتیجه 3-1 میزبان خود تیم یوکوهاما مارینوس ژاپن را مغلوب کرد. کوین دبروین، رحیم استرلینگ و لوکاس نمچا گلزنان منچستر در این بازی بودند و تک گل تیم میزبان را کیتا اندو به ثمر رساند.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. پنجم مرداد سال روز عملیات غرورآفرین مرساد است. پنجم مرداد 1367 چند روز پس از پذیرش قطعنامه 598 منافقین به امید فتح تهران با همه ادوات نظامی و تبلیغاتی به خاک جمهوری اسلامی تجاوز کردند، اما با دادن هزاران کشته پا به فرار گذاشتند. گزارش حنیف پیافرین.
پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک.
شب سوم مرداد لشکر 5000 نفره‌ای در پادگان اشرف